سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهبام هستم. عفو بین الملل میگوید سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان بیشترین افزایش اعدام ها را داشتند. برنی سندرز و تد کروز در ایالت ویسکانسین بر هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ پیروز شدند. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید باید از کسانی که او هواداران تروریست خواند سلب شهروندی شوند. عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان به شکل عمیقا نگران کننده ای بالاترین میزان افزایش اعدام ها را در سطح جهان داشتند. تبیر کل سازمان عفو بین الملل گفته است که ایران، پاکستان و عربستان طی محاکمه هایی که به گفته او بیشتر و به طور فاحشی ناعادلانه بوده افراد را اعدام کردند. آمار منتشر شده توسط عفو بین الملل به دلیل سری بودن شمار اعدام ها در چین این کشور را شامل نمی شود. بر اساس گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. برخی از اعدام شدگان افرادی بودند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. دو سال پیش شمار اعدام ها در ایران 743 نفر بوده است. مقام های قضایی ایران بارها انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام ها را رد کردند. سناتورها برنی سندرز و تد کروز که به ترتیب برای کسب نامزدی حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش می‌کنند، پیروزی‌های مهمی در ایالت ویسکانسین به دست آوردند. پس از پایان رأی‌گیری روز سه‌شنبه، برنی سندرز که یک سوسیال دموکرات است، هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات را شکست داد. در همین ایالت، تد کروز یک محافظه‌کار سرسخت نیز دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه را مغلوب کرد. جمهوری‌خواهان در یک همایش ملی در اواخر تیر ماه و دموکرات‌ها در اوایل مرداد ماه نامزد نهایی خود را معرفی خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای انتخاب جانشین باراک اوباما در 8 نوامبر 18 آبان ماه برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا باید سلب شهروندی کسانی که او هواداران تروریست خواند را مورد توجه قرار دهد. به گفته او ترکیه حرفی با تروریست ها ندارد. به گزارش رویترز آقای اردوغان روز سه‌شنبه در دیدار با گروهی از حقوقدانان در آنکارا بدون نام بردن از شخص یا گروه خاصی گفت کسانی که ترکیه را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند به تعبیر او تفاوتی با تروریست‌ها ندارند. برخی کشورها ترکیه را متهم می‌کنند که برای مقابله با چریک‌های کرد به روش‌های مختلف از جمله خرید نفت قاچاق از پیکارجویان گروه موسوم به خلافت اسلامی پشتیبانی می‌کند. از حدود 9 ماه پیش حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به آتش‌بس 2 ساله با دولت ترکیه پایان داد. در بیش از 3 دهه گذشته تنش نظامی میان طرفین بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های قضایی آلمان 3 شهروند آلمانی را به اتهام ارسال سوپاپ‌هایی به یک شرکت ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور تحت تعقیب قرار دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستانی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتهام این 3 شهروند آلمانی نقض قوانین صادرات کشور و اقدام به نقض قوانین مربوط به کنترل اسلحه است. به گفته مقام‌های آلمانی 3 متهم در مجموع 51 سوپاپ را در 2 محموله به ایران فرستادند. نخستین محموله نزدیک به 6 سال پیش به ایران فرستاده شده است. ارزش کل سفارش شرکت ایرانی در این معاملات که شامل قطعات دیگری هم بوده است حدود 1 میلیون یورو تخمین زده می شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. خبرهای بیشتر می توانید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرشد قاسم‌فر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعری که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تأثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموعه شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری داشته.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده‌ای به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دستشویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید. آقای صفاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه گاهی آمدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاریه. جایی که مثلا میگید زمان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
پیش از این که پاسخ شما سوال شما رو بدم، سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون آقای قاسم‌فر و ممنون از بابت این فرصت. در یک کلیتش بخوام بگم اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش و ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که به میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفهایی رو از اون چیزی که خیلی بخوام راحت بگم از صمیم قلب، بخوام حرفهایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایشی اینها رو بیان بکنم. و این همین انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشق‌های این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه‌ای نداشتیم. فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70 آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال از بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه، اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریان‌های شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید.
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سی دی و انواع و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است، ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه ای که خب بخوایم بهش بپردازیم و خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد، اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها من متاسفم بارها هم اشاره کردم چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن که هم شمشیر دولبه‌ای بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسون و از جهات دیگر خیلی صدمه زد و به این خاطر که اکثر مطالبی که تاثیر اون قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکاپسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو و فرض بگیرید و زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و امثال من در ایران استفاده میکنیم.
جدای از فرم که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این پنج مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکر برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان یک خواننده توی مجموعه بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70 درصد این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره، یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره، حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه‌های صنعتی اوهایوس، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است، یک هم می‌بینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون می‌گذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من بعد عواطف و احساساتم و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و دارم.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراهی کردید. تا هفته بعد.